بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. الاشکال الثانی لا ينبغي تصویر و جزر الاشکالات المذکوره فی عدم مشروعیت شخص الاعتباری ثم نستنتج مشروعیته من هذا الطریق. اشکال دوم اینه چه آقا شما عقب نشینی میکنی، این عقب نشینی ادامه داره. یک من حکایتی نقل کنم تا این اشکال روشن بشه. به یه بچه گفتم بگو الف، نمیگفت الف. گفتم بابا یه الف دیگه بگو، خودت هم خلاص کن ما رو. گفت نه با یه الف چه تمام نمیشه، شما الف با دارید، الف رو بگم ب رو باید بگم، جیم رو باید بگم، تا تهش باید بیام. من الف رو نمیگم تا آخرش حساب میکنم. اینجا هم شما به خاطر این چه اختلال نظام و حرج پیش نیاد میگید این شخصهای اعتباری مشروع، اول فرض میگیرید غیر مشروع، دلیل دیگری نداریم، فقط میهایید از این راه. فرض ما اینه دیگه. میگه خب 100 سال بعد یه اشخاص اعتباری دیگری درست میکنن، اونجا هم همین استدلال، هی باید هر روز عقب نشینی کنی تا برسی به همه چیز حلال میشه دیگه. یه روز مثلا میارن میگن چه الان شما این حرام الهی رو حلال نکنی اختلال نظام میاد، پس حلال کن تا اختلال نظام. عقب نشینی نتیجهش از بین بردن دینه و دین جدید درست کردنه. شما این نحو استدلالی که برای مشروعیت شخص اعتباری میکنی معناش اینه. یه وقت به خود دین استدلال میکنی، میگی اطلاقات و عمومات و سیره در زمان معصومین و یا ارتکاز در زمان معصومین نه اشکال نداره. میایید اول فرض میکنید غیر مشروعه، بعد از این راه میایید مشروعیت شو در نظر میگیرید، این عقب نشینی، این دین رو پایمال کردن یه نوع، و در این الف هم تمام نمیشه. پس اشکال اینه چه ما با این روش کل دین رو میتونیم ملعبه قرار بدیم، یعنی هر احکام حوادث جدید میاد غلبه میکنه بر دین و ما مجبوریم عقب نشینی کنیم به خاطر حرج، به خاطر چیز. ایشون میگه چه درسته این اشکال از یه جنبه ای، اما فعلا ما از باب عنوان ثانوی میخواییم بدیم دیگه، یعنی از آن در ظرف موجود از ما بپرسن وظیفمون چیه ما باید همین حرف رو بزنیم، اون موقع هم اجر بیاد همین حرف رو بزنیم. این معناش این نیست احکام اولیه دین از بین رفت. در این حال میگیم این شخص اعتباری معتبره، میگیم شخص اعتباری جدید حرامه. دقت کنید ها، این استدلال فقط اشخاص اعتباری موجود رو اثبات، مشروعیتش اثبات میکنه این استدلال، دیگه اشخاص احداث و ایجاد شخص اعتباری جدید رو نه، مانع میشه. بله بازم شرایط عوض شد، بعضیا معصیت کردن، بعضیا درست کردن، بازم میایم عیبی نداره. اینو در علم اصول هم شما یه بحثی شبیه این دارید به نام ترتب، ان اسیت این میشه، یعنی یه چیزی متزاحمه. البته بعضی هم منچر بحث ترتب نا میگن خب یه چیزی که تزاحم ما اهم رو بذاریم کنار، آیا مهم فعلیت میابد یا نه اهم رو بذاری کنار دیگه مهم هم نیست. بعضی هم میگن بله دیگه، چون مهم از وجوب افتاده بود به خاطر اینکه تزاحم با اهم کرده بود، و فرضاً این است شما معصیت کردید اهم رو، نمیخواید اهم رو انجام بدید. اینو در کجا مثلا مطرح میکنن؟ شما رفتید نماز مسجد نماز بخونید، دیدید مسجد نجسه، اینجا گفتن قبل از نماز خوندن باید چیکار کنی؟ مسجد رو باید اول تطهیر کنی بعد نماز بخونی، مگر اینکه نمازت زیگ باشه وقتش. اینجا اهم تطهیر مهم نمازه. شما اعتنا نکردید اومدید نماز خوندید، درست معصیت کردید، اهم و ترج کردید، آیا این نماز صحیح باطله؟ بعضا میگن بنابر ترتب صحیحه، چون نماز خودش نهی نخورده. چه اون وجوب اهم پیدا کرده، یعنی باید تطهیر کنی، به خاطر تطهیر نماز گفتن نخون، نه اینجا خودش فی حد نفس منهیه. شما هم فرضی نسه اسیتن، خواهید معصیت کنی، خب اسیتن دیگه مانعی سر راه این نماز نیست، یعنی نماز مقتضی برای مصالح داره، یه مانعی برخورد کرده بود، مانعش هم از جنبه تزاحمی بود نه تعارضی که ملاچ نداشته باشد. بعض قائل به ترتبن، اونجا میگن این نماز صحیحه به خاطر بحث ترتب، روشنه؟ اینجا هم شبیه اینه. خلاصه ما میگیم این اشخاص اعتباری نباید ایجاد بشه، اما اومدید و ایجاد کردید، خب یه شرایط دیگر ایجاد میشه، این بحث حرج دوباره میاد، بحث اختلال نظام دیگه، اون وضعیت عوض میشه. اما در حال موجود میگیم این اشخاص اعتباری جایزه، مشروعیت داره، ولی شخص اعتباری جدید درست نکن، یعنی مفاد این دلیل تا این مقداره. الاشکال الثانی، اشکال دوم اینه، لا ینبغی، سزاوار نیست تصویر و جذر الاشکالات المذکوره. ما اول تصویر کنیم ریشه این اشکالات رو، ببینید جذر یعنی ریشه، ما اول ریشه اشکالات رو در عدم مشروعیت، یعنی از عدم مشروعیت شروع میکنیم به مشروعیت میرسیم، میگیم فرض کنیم اینا مشروع نیستن، تو مشروع نیستن حرج میاد، مشروع نیستن مفاسد دیگر میاد، پس حرج نشه مفاسد دیگر نشه مشروع باشن. ما تصویر کنیم ریشه این اشکالات رو در عدم مشروعیت شخص اعتباری، ثم نستنتج مشروعیت او من هذا الطریق، سپس از همین طریق مشروعیتش رو نتیجه بگیریم. لانه میگه خب شما شاید این اشکالاتی که الان داریم، که اگر اینا مشروع نشن هرج و مرج میاد، اختلال نظام میاد، از التقاط با فرهنگ غربی اینا اومده، بله طوری التقاط شده با فرهنگ غربی، الان جلوی بعضی ها رو بگیری ممکنه اصل نظام رو بلرزانند، اصل نظام رو مثلا هدف قرار بدن، روشن جذب میکنم. لانه آره جا مشکل اون اشکالاتی چونده محاضر لانه یوم که ننتکون حاضر اشکالات نابعتن، چون این اشکالاتی چومده ها شما به حرج افتاده اید، به چون فرهنگ غربی رو دنبال کرده اید، با فرهنگ غربی زندگی کرده اید، الان بخواید اینا رو بردارید از دوش مردم، بله دیگه محصورها میاد. بانکی ساخته اید با سیستم غربی، بله بانک با این سیستم غربی، الان تمام اقتصاد و اموال مردم رو ربط دادید به این سیستم غربی، با این الان بردارید درسته، اما چرا شما با این سیستم خواستید تمام اموال مسلمان ها رو ربط بدید؟ بله لنه یمچن ان تکون حاضر اشکال نابعتن، نابع یعنی ناشعتن،
جوشیده
اومده، از اکتفا یعنی تقلید، از این گاف پیجیری یعنی دنبال روی، بهترین عبارتش دنبال روی، از دنبال روی اثرات فرهنگ های غیر اسلامی است. فی فی ایکال الاعمال اثرات فرهنگ غیر اسلامی چیه؟ شما عمل رو سپرده ای به شخصهای اعتباری من دون اهتمام به رأی شخص، بدون اینکه به رأی شرع، بدون اینکه نگاه کنی شرع چی میگه. الان شما مقالات رو، روزنامه ها رو، بعضی سایت ها رو مطالعه بکنید، به قول مرحوم علامه طباطبایی، اونی که در نظر گرفته نمیشه حق خداست. اصلا حقوق بشر هم اینطوری ایجاد شده. حقوق بشر اصلی ترین اشکالش این است حق خدا را اصلا در نظر نگرفت. از اول شروع کرده به بحث حق، اونم برای بشر. باید اول شروع میکرده برای بحث تکلیف بشر به خدا، بعد حق بشر. یعنی خدا هم حق داره چون مالک است. شما حقوق بشر را بر مبنای مالکیت انسان بر خودش تنظیم کرده ای. از این مالکیت عمیق‌تر مالکیت خدا بر انسانه. چرا اونو مخفول و ننه قرار داده اید؟ یعنی الان بحث آزادی میکنن، انسان نسبت به خدا آزاد نیست، انسان نسبت به نهایت انسان دیگر آزاده. لا تکن عبد غیرن، چون آزادی اعطای خداست، نه آزادی از ذات خود بشره. این فرهنگ غرب است که به ما یاد میده حق طبیعی. حق طبیعی معنا نداره اصلا. ماده مگر حق طبیعی داره؟ شما چه به روح و اینا معتقد نیستید؟ این اصلا روح هم معتقد باشه، حق طبیعی لا مفهوم له. حق باید از بالا به انسان داده بشه، حق اعطاییه. اگر خدایی در عالم نیست، حق یه ملعبه است، بازیه. بلا به هم اذیت نکنیم. خب و فی هذه الحالت، میشه در این حالت نمیان چه راه منحرف رو ادامه بدن، راه رو میبندن. فی هذه الحاله یجب اصلاح هذا المنهج الخاطی، این روش انحرافی رو اصلاح کن. لا ان نفسر و نبرر الشرع لهذا المنهج، نه اینکه ما تفسیر کنیم و نبرر شرع رو تطبیق کنیم. اینجا نبرر یعنی تطبیق کردن شرع با این روش، یعنی بیایم شرع رو سازگار کنیم با این روش. نه اینطوری نکنیم. شرع تابع نباید باشه، شرع باید مطبوع باشه. شما فرهنگی که از غیر اسلامی اومده اونو اصل قرار میدید، بعد میگید آقا این نباشه چه دنیا به هم میریزه، پس شرع اطوری تفسیر کن که بیاد اینجا. چما ببینید، چما لو فقد الناس اهتمام هم به ضوابط و شروط شرعیه، چنانچه بعضی وقتا انسان هایی هستن برای اینها فاقد اهتمامشون، یعنی اینا ندارن این اهتمام رو، ضوابط و شروط شرعی. لا سمح الله، خدا نکنه، خدا این کار رو نیاره، خدا نبخشد، یعنی اهتمام ندارن به این. فلا یمکن استنتاج، ببینید مردم الان بعضی شروط شرعی رو رعایت نمی کنن، بعضی ضوابط شرعی رو رعایت نمی کنن. بیاییم بگیم شرع رو عوض کنی، معنای این جمله اینه؟ فلا یمکن استنتاج، ما این چون مردم رعایت نمی کنن، بیاییم بگیم ان مراعات هذه الضوابط و شروط اصبحت غیر ضروریه. این با بحث فلسفه سیاسی هم ارتباط داره. اینا دموکراسی چه مقدار ارزش داره و ارزشش رو از کجا میگیره؟ مردم ارزشش از کجا میگیره؟ اینو باید بحث
بحث واقعا عمیق بکنیم در حوزه. ببینید مردم ارزش دارن ولی ارزششون رو از خدا میگیرن. لگد کرم نابنی آدم، انسان مکرمه نه ذاتن کریم، مکرمه. کرامت اعطایی خداست. اینا در حوزه باید خوب حل بشه. اینا حل نشه ذهنیت های انحرافی رو به مردم میدن. خلاصه خدا رو گذاشته چنار، میگه من. خب حرف تو برای من چه ارزشی داره؟ خدا مالک انسان هاست و خالق انسان هاست، حرفش ارزش داره. حرف تو برای من، مگر استدلال کنی، دلیل بیاری، اون دلیلت ارزش داره نه خودت. در هر حال و ان المعاملات التالیه، خب آیا مردم چون رعایت نمی کنن اصبحت غیر ضروریه؟ این ضوابط دیگه ضروری نیست؟ تو هم ول کن دیگه این شرعو، اینطوری می چند دیگه چی رعایت می کنه؟ و ان المعاملات التالیه اصبحت جایزه، این معاملاتی که میاد جایز میشه چون مردم رعایت نمی کنن. چما مثلا ببینید، چما لو شاعت المعاملات الباطلیه، الان معاملات باطلی در بین مردم شایع شده. بیع القراری، بیع قراری. ببینید شما میرید به شخصی میگید آقا در این ماشینت هر چی هست من نمیدونم، من میخرم با این پول. خب این قراره، شما نمیدونید در ماشین او چقدر میبست. یه وقت مشاهده میکنی، بالمشاهده میخری، یه وقت نه بالمشاهده هم نمیخری، همینطوری میگی آقا هر چی هست من میخرم، یه قیمت بگو، تو هم نگاه نکن منم نگاه نکن. خب این میشه معامله قراری. خب مردم ممکنه این ریسکو بکنن، یعنی جایز میشه. چل معاملات، چل بیع القراری. من اینجا یه نکته بگم، قرار 4 تا مصداق داره. بعضی میگن قرار از جهله، بعضی میگن قرار از ریسک، خطره. معاملات جهلی یا معاملات خطری. یه وقت انسان جاهل به سمنه، یه وقت جاهل به مسمنه. این دو قسم از معاملات قراری. جاهل به سمن، شما میگید آقا هر چی تو چیفه تو جیبمه من میخرم این چیف تو رو. چیفو میبینی اما جیبو نمیبینی. این سمن مجهوله. یه وقت مسمن مجهوله. این دو مثال. یه وقت نه، حصول السمن مجهوله یا حصول المسمن مجهوله. خود سمن و مسمن مجهول نیستا، حصول السمن، حصول المسمن. این ریسکیه، خطریه. مثلا ماشین رو دزدیدن، معلوم نیست ماشین به دست خود فرد میاد یا نه، یعنی دزد ممکنه ببره فوری ماشین رو چکار کنه بفروشه، یا ماشین رو بعضی وقتا میبرن اوراق میکنن، به دست تیجه نمیرسه. میشه آقا من این ماشین رو فروختم به تو، در این حال که هر دوی شما میدونید این ماشین دزدیده شده و این احتمال هست، نمیتونی بفروشی، قراریه. چرا؟ تسلیم زیر سواله. جهل به حصول داریم، دقت کنید، جهل به خود ماشین نداریم. ماشین دوستت آگاهی به اون ماشین که این ماشین اوصافش چیه، فقط جهل به حصول داری. پس جهل به حصول سمن، جهل به حصول المسمن، یا جهل به سمن، جهل به مسمن. اینا رو میگن معاملات قراری. شما یه تحقیقاتی در این مورد بکنید خوبه. آیا فقط بیع قراری باطله یا کل معاملات قراری باطله؟ یعنی اجاره قراری هم باطله؟ مثلا شما میگید آقا یه آپارتمانی برای من اجاره بده، اونم میگه بله یه آپارتمانی اجاره داده، میری میبینی دیگه با اوصاف هم حتی روشن نمی کنه به شما چی، مثلا این آپارتمان 100 متره، 2 اتاقه است، چیه، اوصاف هم نمیگه تا قرار از بین بره. آیا اجاره قراری صحیحه؟ روایت داریم نهی النبی عن بیع القرار، بعضی نسخهاش این هست نهن نبی عن الغرر، آیا بیع غرری نهی شده یا نه؟ کل معاملات غرری. اینا مباحثی است که بررسی کنید بد نیست. و المضاربه، ببینید الان مضاربه از رأس المال میگیرن رود ربح رو، نه از ربح. به شما میگن آقا من 10% میدم، 20% میدم از پول به پولت، نمیگن 20% مثلا از فایده چی میبری. یه وقت شما مضاربه میکنی، اون فرد تاجر میگه هر مقدار من هر ماه از این پول شما فایده بردم، نصفش مال تو نصفش مال من. اینجا فایده رپ از چی حساب میشه؟ از فایده.
میگن اگه پولی هم در نوردن که فایده باشه از اصل مال در اصل مال برگرده.
نه، میگه من برای اصل مال تو پول میدم، کاری ندارم شما کاری نداشته باشه، من رپ فایده میبرم یا نه. الان این دوریه دیگه، یعنی وقتی به بانک پول میدید درسته یه گویودی بعضی فقها ها زدن چه یقین پیدا کنه این 20% و فایده میبره میشه، یعنی یقین پیدا کنه چه 20% خلاصه فایده داره این پول، حتما در عمل میبره، اون موقع مثلا انگار از فایده برده. در هر حال اون مصادیق و باید در اون بحث بانک و وام بانکی و قرض و اینها بحث بشه. این اصل مضاربه اینه چه از فایده رب حساب بشه نه از اصل المال. اما در بین مردم الان به فایده کاری ندارن. شما میرید از یه فردی دست قرض میگیرید در بازار، اون اصلا از شما نمیپرسه چه این قرض رو برای چی میگیرید، میخواید مضاربه کنید، میخواید چیکار کنید، میگه آقا من اینو میدم به شما 20%. اصلا رسما میگه من 20% میدم دیگه. شما ممکنه با این پول اصلا تجارت هم نکنی، بری مثلا قرض تو ادا کنی، چون مضاربه در تجارت دیگه نه در ادای قرض. چه شما ربا میدید اونم میگیره. به مضاربه هم نمیشه اینجا انجام داد. چرا؟ چون ولو به تجارت هم مصرف کنی باید از فایده حساب بشه نه از رأس المال. یا ول مضاربه چل مضاربه به تحدید نسبت رب من رأس المال لا من الفایده، در بین مردم رایجه. چه تعیین میکنن؟ تحدید یعنی تعیین، تعیین میکنن نسبت سود رو از رأس المال نه از فایده. و هو امرون یجر رو محاذیر عدیده، این یک امریشه محصورهای زیادی هم داره. آره ربا میشه، اما مردم میگن من این کارو میکنم تجارتم میکنم. میگه اگر مردم این کارو میکنن شایع میشه، باید بگیم پس ما عقب نشینی کنیم. به عبارت اخرى ما چرا سلبی برخورد میکنیم؟ سلبی یعنی منفعلانه. لا ينبغي ان يتحرش الدين بطريق سلبيه، سزاوار نیست دین حرکاتش منفعلانه باشه. طریق سلبی یعنی منفعلانه. وراء تطرفات المجتمع، پشت تحولات اجتماعی منفعلانه رفتار کنه، یعنی عقب نشینی کنه. و ان یعائم نفسه او معهو، منطبق کنه. یعائم یعنی منطبق کنه خودش رو با تطورات، یعنی باید جامعه مردم متدین بشن، خودشون رو با دین منطبق کنن، نه اینکه ما دین رو تفسیر کنیم با خواسته های مردم. قرآن میگه لو اتبعت اهواءهم، اگر هوا و هوس اونا رو تبعیت کنی چطور تو رو از مسیر منحرف میکنن. بل علی المجتمع ان یوائم تطورات تهی وفقاً للدین، بر عهده جامعه هست تحولاتشو تطبیق بده موافق با دین، نه اینکه برعکس. و ان یتخطی المشکلات التي یعانیها من خلال اصلاح المجتمع قدم بردارد. یه تخطی از ماده خطوه است، قدم بردارد در حل مشکلاتی که یعاینه ها روبرو هست از خلال اصلاح جامعه، نه اینکه برجشت از دین. لا من خلال تراجع تدریجی ان مقتضى الاصول و القواعد الدینیه. این بحث‌های امروزی ما هم است. عقب نشینی درست نیست. در یه جای عقب بنشینی میرن تا جاهای دیگر. میگه نه اینکه تراجع تدریجی. تراجع تدریجی یعنی چه؟ رجعت، برجشت تدریجی. هر مقدار فشار وارد میکنن شما هم برجشت تدریجی میکنه. میگه خب این از دین چیزی نمیمونه دیگه. این اصل اشکال. میگه حرف شما درسته، اما خب اگر شد چی کار کنیم؟ به حد ما یه وقت سیاست ما انفعالانه است، اون حرف درستی است، نباید سیاست انفعالی داشته باشیم. اما معناش این نیست شارع مقدس برای شرایط خاص و بحرانهای خاص هیچ حکمی نذاشته. یعنی شما دوگما یعنی با چکشی بگید آقا این ولا غیر، اون انفعال بله با طبق ضوابط باید باشه. دقت کنید چه عرض میکنم. یه وقت سیاستتون منفعلانه است، از ترس برمیگردید عقب نشید. یه وقت نه، خلاصه با تدبیر در هر شرایطی یک وظیفه دارید دیگه. با بحث تزاحم وظیفه دارید، اهم و مهم وظیفه دارید. ما نمیخوایم بگیم همیشه منفعل، نه، برای هر ظروف و شرایط هم چی داره؟ احکام داره. ببینید پیامبر در زمان خودش فدج رو داد به حضرت زهرا. حضرت زهرا در دوران خلیفه اول دنبال فدج بود، پیجیری فدج، ولی در دوران امیرالمومنین اصلا فدج رو نگرفته محمدی. اصلا در دوران خودش هیچ به دست به فدج نزد. امیرالمومنین فرهگازی رو عزل کرد از قضاوت، کوفه ریختن سرش. این حدیث در وسائل شیعه است. کوفه ریختن سرش چه این قاضی ماست. امام فرمود دید نمیشاخه. امام فرمود بمونه ولی هر حکمی میجه قبل از اجرا به من نشون بده تنفیذ بشه، بدون نشان دادن به من اجرا نشه. این گونه به مشروط. امام ابن عباس رو برای حکمیت میفرستاد، یا مالک اشتر رو، گفتن نه اینا از دوستان تو هن، رفقای تو هن، نمیشه. اونقدر جاهل بودن چه دست راست معاویه میاد. گفتن چی؟ باید ابو موسی اشعری، چون با تو یه مقدار مخالفت داره، هوس خلافت هم داره. این معناش منفعل شدن نیست، معناش این است طبق شرایط تصمیمات شرعی گرفتنه. این من جوابی چه ایشون میده اینه. جواب الاشکال ازا قبلنا، وقتی قبول کردیم که ان المحاذیر المذکوره تقع فی الظروف المعاصره، این محصورها در این ظروف واقع شده. یعنی میخواد بگه چه این محصورها فقط در ظرف معاصر نیست، یعنی شما این محصورها رو از فرهنگ غربی ندانید. اینم یه نکته ایستاد. یه لحظه من یه بین پارانتز بگم، ما بعضی اشتباهات هم داریم. من نسبت به بحث وهابیت یه نکته ای داشتم، یه جای سخنرانی می‌کردم، گفتم که عربستان در مکه و مدینه مثلا یه توسعه‌ای داده، مکه رو بزرگ کرده، مسجد الحرام رو، مدینه رو، مسجد النبی رو بزرگ کرده. ممکنه در این بزرگ کردن‌ها یه تخریباتی هم شده، مثلا بقیه یه مقدار کوچیک شده. همه اینها رو نباید ناشی از چینه بدانیم، یعنی باید تفکیک قائل بشیم. بعضی از کارها امورش ناشی از وهابی فرقیه، بعضی امورش ناشی از مدیریت. شما هم این کارو باشید این کار انجام میدید، یعنی شما هم اگر ببینید یه حرمی زیاد میان چیکار میکنید؟ توسعه میدید دیگه. این تفکیک بین لوازم مدیریت و لوازم فرقه، این دوتا باید تفکیک بشه. میگه ما اگر قبول کنیم ممکنه این محظورها همش این نیست از ناشی از فرهنگ غرب شده، اصلا ما هم احتیاج داشتیم شخص اعتباری رو، ما هم به بانک احتیاج داریم. یعنی این دور نیست بگیم همه این چیزها سوغات غربه. دقت کنید ها، ما نباید الان یه اصطلاحی هست در علوم سیاسی، فرافکنی، جفسازی نکنیم هر چیزی رو در جای خودش. یعنی همه مشکلات از بیرون نیست. می فرماید این قبلنا، اگر قبول کنیم ان المحاضیر المذکوره تقعف ظروف المعاصره، این محصورها در همین شرایط معاصر واقع شده، یعنی این محصورها در این شرایط غرب جرایی ناشی شده. فیستنکش فسینکشف ان الشارع قبل الشارع شخص، ما هم کشف کنیم چه شارع پس شخص اعتباری رو به خاطر این محصورها قبول کرده ولو به عنوان ثانوی. ببینه داره محصور اومده، ما به عنوان ثانوی باید شرایط رو حل کنیم دیگه در این شرایط. الا انهو، بله این هم قبول داریم، از اول میبستیم راه رو بم بم به این محصورها نمیرسیدیم، اما کاری به اون از اول نداریم، حالا چیکار کنیم؟ مرسی الان نمیخونن چه، الان میدن چه، حالا چیکار کنیم؟ با جریه کردن چه مسئله حل نمیشه؟ جریه کنیم اما چرا اینطور شد؟ در این وضعیت من چیکار کنم؟ چرا اینطور شد دیگه بحث دیگه نیست. الا انه لو سدت ذریعتها منزل بدای، اگر راه این رو از اول میبستند، ولی ولم تقع المحاضیر المذکوره، این و این محصورها هم واقع نمی شد، فا این نه کشفن چه هازا لم یکن لیحصل، بله کشف اینطوری حاصل نمی شد. کشف اینطوری یعنی چه؟ یعنی کشف نمی کردیم به عنوان ثانوینا مشروعن، بله از اول راهشو می بستیم نمی اومد، چون نمی اومد دیگه به این محصورها نمی افتادیم تا به عنوان ثانوی کشف کنیم مشروعه. اما بحث ما اون نیست از اول چی کار می کردیم، ما نمیخوایم تاریخ بخونیم چه، ما میخوایم به عنوان فقیه بگیم الان در این شرایط چیکار کنیم. ولیکن علی ای حال فقط حصل شیء من هذا القبیل، خلاصه این از این چیزا اومده، شما با مرسی خوندن هم چنین بر نمیجرده، با سرزنش کردن خودت هم این بر نمیجرده، الان هست در سیستم اقتصادی ما اینا داخل شدن. ولو انه ينبغي الذهاب به اتجاه تغییر ظروف الموجوده، ولو یه سیاست چلان هم باید داشته باشیم که برویم به تغییر این شرایط، یعنی باید سیستم بانکداری ربوی رو باید عوض کنیم، عیب نداره، اما الان در موجود بانک رو نمیتونیم کلا حذف کنیم در زندگی انسان. دقت کنید آه، انسان نباید خام بررسی کنه، انگار نشسته در جنگل تنها خودشه. بعضی انسان ها هستن خونه خودشون رو نمیتونن اداره کنن، با فرضیات میخوان رأی بدن. آقا جامعه خلاصه نباید این باشه، بله نباید بانک ربوی باشه، اما اینو کلن بانکو میتونی برداری؟ یه روز بانکا بسته بشه اون وقت متوجه میشی چیه. ولیکن فی الوضع الحالی، در این وضع موجود، و ما لم یک تغییرم فی، مادامی که تغییر در این ظروف ایجاد نشده، تغییر در این وضعیت، خب فدلیل، این دلیل قائمه، فالدلیل قائمون و تصرفات شخص الاعتباریت الموجوده معتبرتون. ببینید من یه نکته بگم، اسلام دین رئاله. آقای من گوش کنید، اسلام دین خیال پردازی نیست. بله؟ تیم چی؟ رئال. ببینید رئال یعنی چی؟ یعنی واقعیت‌های موجود رو هم باید ببینیم. در ذهنیت خودمون نمیتونیم برای زندگی مردم رأی بدیم. آقا هر چی باشه باشه دیگه، من اینه. نه، چرا هر چی باشه باشه؟ و بزالت یظهر. میگه با این بیان حرف ما روشن میشه. ما نمیخوایم بگیم عقب نشینی. ما حتی میگیم سیاست کلان عوض شردن. اما برای موجودم یه حکم ثانوی بگو. و بزالت یظهر ان هذا الدلیل تام. این دلیل تامه. این دلیل این مشکل رو نداره، چون ما این دلیل رو از جنبه عقب نشینی نمیگیم. الا انه بهی تثبت مشروعیت شخصیات الاعتباری الموجوده. الا اینکه این دلیل اخص از مدعاست، فقط اشخاص اعتباری موجود رو اثبات میکنه، چون دلیلش این است هرج و مرج نشه، اختلال نظام بشه. و اما حدیثت الانشا منها، اما جریان اینکه یه شخص اعتباری جدید انشا بشه، این فلم تأخذ موقعها فی المجتمع، اخذ نشده موقع اون شخصیات ارتباط در جامعه. و تصبح محل ابتداء انعام، هنوز موقعش در جامعه اخذ نشده، یعنی هنوز
محترمش نیستیم یا رو به گیر
افتاده باشیم. آره، هنوز این تصبح هم به لم میخوره ها، لم تصبح محل ابتداء انعام. این توریست فمشروعیت تصرفها تالا تثبتو به، یعنی ما با این دلیل فرق میکنه با دلیل اول. دلیل اول کل اشخاص اعتباری رو اثبات میکنه، این دلیل قضیه خارجیه رو اثبات میکنه. السلام علیکم و رحمت الله.